بخش 26 پرده آخر.
سه روز از برخورد لیونی و دنی با مریا گذشته بود. طبق پیشبینی دنی، مریا اعتصاب غذا کرده بود. در این سه روز بجز جرعه های آب، آن هم به اصرار خدمتکار دائمیش چیزی نخورده بود. ذره ذره ضعیف و ضعیفتر می شد. برای مریا یک بدل درست کرده بودند، شبیه خودش از نظر صدا و حرکات و چیزهای دیگر. فقط چند ایراد جزئی در صورتش بود که با جراحی پلاستیک حل شده بود. بدل مریا مدام با پدرش تماس تصویری داشت و از فضایی که کار می‌کرد و زندگیش را می‌گذراند بسیار تعریف و تمجید می‌کرد. اما خود مریا در روزهای اعتصاب غذا رفته رفته با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می‌کرد و روز به روز به مرگ قطعیش نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. 5 روز گذشت و مریا کم کم توان حرف زدنش را از دست می‌داد. دنی و لیونی وقت جلسه گرفتند و با آقای کوهن مسئله را مطرح کردند. آقای کوهن یک ربع دستش را به چانه‌اش زده بود و طول و عرض اتاق کارش را با قدم‌های تند و یک اندازه طی می‌کرد. بعد از یک ربع روی صندلی‌اش نشست و به دنی و لیونی گفت:
من به امنیت داخلی موساد دستور می‌دم امشب بنیامین رو دستگیر کنم. حالا که پیشبینی‌های دنی درست از آب در اومده، شاید با رو در رو کردن مریا و بنیامین مقاومتشون شکسته بشه و به حرف بیان. بنیامین یک پروژه آخرالزمانی برای موساد و اسرائیل بود، اما ما غفلت کردیم و باید تاوان این غفلت رو بپردازیم. من تا امشب با نخست وزیر و وزیر جنگ مسئله رو مطرح می‌کنم و مجوزهای لازم رو برای این کار می‌گیرم. چاره‌ای نداریم، چون اعتصاب غذای مریا در روزهای آتی ما رو با چالشی جدی مواجه میکنه و اگر اون رو از دست بدیم و بمیره، دیگه ابزاری برای کشف هویت واقعی بنیامین نخواهی داشت.
هماهنگی ها انجام شد. شب مأمورین مخفی موساد به خانه بنیامین ریختند و با همکاری محافظین بنیامین را به اورشلیم سالن جلسات ویژه آوردند. به دلیل اهمیت موضوع آقای کوهن شخصاً در جلسه شرکت کرده بود. دنی و لیونی هم بودند. بنیامین را روی صندلی نشاندند. رفتارشان با بنیامین به کلی تغییر کرده بود و اصلاً محترمانه نبود. بنیامین همه چیز را متوجه شده بود. آقای کوهن رو به بنیامین کرد و با بلوف و اغراق گفت:
جناب بنیامین، ما از شما که یک پروژه آخرالزمانی اسرائیل بودید غفلت کردیم. شما از مسیر تعیین شده ما منحرف شدید و الان هم به کلی خارج شدید. رفتار و حرکات شما مدت هاست که توسط چشم های پنهان و آشکار ما تحت نظر و کنترل هست، ولی به شما فرصت دادیم که به مسیر برگردید. ما برای حفاظت از شما و ارتقاء سطح دانش و مهارتتون هزینه های هنگفتی کردیم. شما میبایست با ما نهایت همکاری رو انجام میدادید، نه اینکه به فکر ضربه زدن به اسرائیل بزرگ بیفتید و در این جهت هم تلاش و یارگیری کنید.
بنیامین تمام این مسائل را قبلاً در آموزش های امنیتی دوره دیده بود. هر جمله‌ای که کوهن میگفت جمله‌ای در مقابلش داشت. یکی از تکنیک های بنیامین این بود که با خودش زیر لب و در فضای ذهنش حرف میزد تا بتواند فشار ناشی از عملیات روانی کوهن را کم کند. او که خودش را برای چنین روزهایی آماده کرده بود زیر لب میگفت:
اگه تو راست میگی، چرا برای اتهاماتت مستاق نمیاری آقای کوهن؟ چرا فقط اتهام زنی و کلیگویی میکنی؟
آقای کوهن فضا را جوری ترسیم کرد که بنیامین گمان کند آنها همه چیز را می دانند و تا کنون به او فرصت دادند که خودش را اصلاح کند. بنیامین می دانست آنها فقط بلوف اطلاعاتی می زنند و چیزی در چنته ندارند. از طرفی هم می دانست که کار خودش با اسرائیل تمام است و وقتی کسی را به این مرحله می رسانند، یعنی انتهای کارش با سیستم است و آینده‌ای جز اعدام، حبس یا تبعید نخواهد داشت. کوهن لحظاتی سکوت کرد و بعد از دقایقی پرونده‌ای که در مقابلش بود را باز کرد و آن را ورق زد و هر چند در میان یک برگه بر می داشت و از روی آن مطالبی را خطاب به بنیامین به زبان می آورد.
شما محکوم هستید به کنکاش مشکوک در خصوص کشف نسخه اصلی کتاب مقدس، جهت نشر و اشاعه در جهان و در بین پیروان سایر ادیان الهی. مگه در اون چیزی که امروز به عنوان کتاب مقدس در نزد ما و پدران ما و اجداد ما بوده و هست اختلاف و تحریفی وجود داره؟ شما در طی مدت مسئولیتتون در اسرائیل از دستورات سرپیچی کردید و با عنوانهای مختلف مانع از پیشرفت‌های مورد نظر ما شدید. چرا؟ شما با یکی از دختران مسیحی دانشجوی دوره دکترا در فرانسه به نام مریا رابطه عاشق و معشوقی داشتین و اون را از چشم مأمورین محافظتون مخفی کردید و ایام تعطیلات هم در مزرعه پدریتون در آمریکا میزبان مریا و پدرش بودید. چرا؟ شما با بهانه‌های واهی الیا رو که یک نجیب زاده با اصالت یهودی بود پس زدید و از زیر بار زندگی مشترک با اون شونه خالی کردید. چرا؟ شما نسبت به نگاه دین یهود به جنسیت و برتری‌های مختلف جنس مذکر نسبت به جنس مؤنث نقدهایی داشتید که گمان می‌کنیم تحت تأثیر نگاه و تربیت مادرتون بوده. شما اعمال زیادی رو مرتکب شدید و سعی کردید اونها رو از چشم ما مخفی کنید. شما قصد ندارید صحبتی بکنید؟ دفاعی از خودتون ندارید؟
بنیامین با آرامش و طمأنینه خاصی شروع به صحبت کرد و با هوش و ذکاوت خاصی که داشت در ذهنش سناریویی را چید تا با تاکتیک حمله متقابل محترمانه ابتدا پاسخی به کوهن بدهد و سپس با تاکتیک ایجاد ترک بر کوزه در تمام مواردی که کوهن بیان کرده بود تشکیک کند و ذهن آنها را منحرف نماید. لذا به ترتیب همه اتهامات آقای کوهن را پاسخ داد.
جناب آقای کوهن و همکارای عزیزی که اینجا تشریف دارید، بدونید من یک یهودی زاده هستم و هنوز به آرمان‌ها، اصالت‌ها و ارزش‌های دینم پایبندم و پایبند خواهم بود. اینکه امروز خودم رو در مقابل شما می‌بینم دو دلیل بیشتر نداره. اول اینکه دشمنان یهود و صهیونیست متوجه جایگاه ویژه من شدند و با پرونده سازی و مستند کردن یه سری اقدامات سعی در ضربه زدن به من و نهایتاً سیستم رو دارند. دومین علت این که مأمورین کارکشته و خبره شما در تحلیل به خطا رفتند و با آسمون ریسمون بافتن نسبت به من تشکیک کردند و این اتفاقات رو به هم وصل کردند تا من رو یک عنصر خطرناک و منحرف معرفی کنند، در حالی که مطمئن هستم برای اثبات ادعاشون حتی یک مورد دلیل اثباتی فنی و غیر فنی هم ندارند.
حرفای بنیامین که به اینجا رسید آب دهان دنی در گلویش پرید و چندین سرفه پیاپی کرد و رنگش به کلی قرمز شد. آقای کوهن یک لیوان آب برایش ریخت و خانم لیانی هم چند ضربه به پشت کمرش زد تا آرام گرفت. بنیامین در دلش خندید و ادامه داد:
من از روی همین کتابی که از اجداد و پدرانمون به ما به ارث رسیده در حال مطالعه و عبادت خدا هستم. هیچ تلاشی برای کشف نسخه اصلی کتاب مقدس نکرده و نمی کنم. در فرایند آموزش ها هم خود سیستم امنیتی کتب مقدس سایر ادیان مثل انجیل، تورات، قرآن و غیره را در اختیار من گذاشت و مطالعه کردم. من از دستورات و برنامه ها سرپیچی نکردم قربان، چون در کتب مقدس همه ادیان خونده بودم که جان انسان ها شریف و عزیزه و باید محترم شمرده بشه. اون بخشی از مأموریت هام که نتایجش منجر به ضررهای انسانی میشد را اجرا نمی کردم.
آقای کوهن با ناراحتی و صدای بلند فریاد زد:
مثلا چی؟
بنیامین کمی خودش را روی صندلی جابجا کرد و گفت:
مثلا اصلاح فرمول برخی از مواد غذایی در کشورهای مثل عراق، ایران، لبنان و غیره که منجر به عقیم شدن زنها و از بین بردن قدرت باروریشون میشد. رواج بذرهای تراریخته در تولید غلات که منجر به شیوع بیماری‌های خاص در برخی از کشورها میشد. تولید عطرها و اتکلن‌هایی که با استفاده از اونها فرد دچار آسم و تنگی نفس میشد.
آقای کوهن تاب نیاورد و فریاد زد:
بس دیگه، اینها همه پروژه های بقای یهود بودند. اگه در کتاب مقدس نخوندی که خون هر کسی که بخواد در مقابل یهود بیسته و ضربه‌ای به اسرائیل بزنه باید ریخته بشه. اگر ما قوم و نژاد برتر جهان در بین مخلوقات خدا نیستیم.
بنیامین سکوت کرد و چیزی نگفت. آقای کوهن گفت:
نمیخواد به سوالات دیگه جواب بدی. اینجا دادگاه نیست و باید در دادگاه از خودت دفاع کنی آقای بنیامین.
آقای کوهن کنترلی که در کنار دستش بود را برداشت و دکمه پخش را فشرد. نور سالن کم شد و از تلویزیون دیواری بزرگ روبروی بنیامین فیلم اعترافات مریا در جلسه شورای عالی تحلیل موساد در خصوص همکاریش با بنیامین پخش شد. همه چشم‌ها به چهره بنیامین دوخته شده بود. با شروع صحبت‌های مریا در فیلم، بنیامین با توجه به لحن و نحوه ادای کلمات متوجه شد که فقط چند ثانیه اول مریا بود که بعد از سلام و احترام خودش را معرفی کرد و بعد از آن که دوربین حضار را نشان داد بدل مریا بود که داشت نطق می کرد. هر چند ثانیه یک بار بنیامین لبخند می زد و اصلا واکنشی که نشان از ترس و واهمه داشته باشد نشان نمی داد. این شرایط روحی و اطمینان بنیامین آقای کوهن را عصبانی کرد و پخش فیلم را متوقف کرد. روی پیشانی دنی عرق سردی نشسته بود. تا مرز سکته پیش رفته بود. خودش به تمام اطمینانهایی که به دست آورده بود شک کرد و مدام آب سرد می‌خورد. خانم لیونی از زیر میز دست دنی را گرفته بود و در دستان خودش می‌فشرد و زیر لب به او می‌گفت:
آروم باش دنی، نگران نباش.
هرچه می‌گذشت عصبانیت آقای کوهن و استرس دنی و لیونی بیشتر و بیشتر می‌شد، به نحوی که روی لحن و کلامشان هم تأثیر می‌گذاشت و خطابهایشان نسبت به بنیامین تندتر و تندتر می‌شد. آقای کوهن دستور داد:
خانم کلارک رو بیارید داخل.
به گمان خودشان این آخرین پرده نمایش و تیر نهایی بود که با آن بنیامین به حرف می‌آمد و هر چه داشت رو می‌کرد.